بحث ما در مورد ربات توصیقات عامه بود. بعد از فراغ از اصحاب اجماع، بحث دیگه هست که شیخ طوسی در مورد 3 نفر از اصحاب اجماع ادعا کرده که این 3 نفر لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقه، نه روایتشون از غیر ثقه وجود داره و نه ارسال و روایت های مرسلشون از خیر سبه خواهد. این فرمایش شیخ طوسی هست و این مورد بحث قرار گرفته که از این استفاده میشه که همه مشایخ این ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ثقات هستند و این محل کلام این بحث است. با توجه به اینکه ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی روایات بسیار زیادی دارن، بعضیشون 300 تا 400 تا شیخ دارن که احیانا ممکنه از این 300 تا 400 تا 100 نفرشون کسایی باشه که توصیق صریحی در جای دیگه نداشته باشه، شاید در مجموع چیز حدود 100 نفر 150 نفر به این طریق بتونه توصیق بشه که خب طبیعتا افراد زیادی هستن. پس این 100 نفر 150 نفر روایت خیلی زیادی ندارن، ولی به هر حال هر کنون یه دونه روایت هم داشته باشن 150 روایت کم نیست. به هر حال ابتدا ما اصل عبارت شیخ طوسی رو بخونیم، ببینیم از عبارت شیخ طوسی چی استفاده میشه و بعد بحثایی که در این عبارت هست صحبت. اصل این عبارت در این بحث هست که در بحث حجیت خبر واحد شیخ طوسی بحثای مختلفی میکنه تا میرسه به مسئله تعارض روایات. روایت هایی که با هم دیگه تعارض کردن چه حکمی داره، امامی با غیر امامی تعارض کرد چه حکمی داره و همینجور بحثا رو پیش میاره. یه بحثی رو پیش میکشه که اگر یکی از روایت های متعارض مسند باشه، یکی از روایت های متعارض مرسل، این چه حکمی داره. خب اینجا این عبارت میگه هست و ایضا کان احد الراویین مسندا والآخر مرسلا نظر فی حال المرسل فإن کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره و لاجل ذلک استوت الطائفه بین ما گردی محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن ابی محمد بن ابی نصر فغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرغون ولا يرسلون إلا أمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم. خب شیخ طوسی اولا اینجا ادعایی که داره اون اینه که اگر مرسل ما کسی باشه که تمام روایت به مرسلش از شخص ثقه موثوق به هست، خبر غیر مرسل بر خبر مرسل مقدم نیست. مرسلات اینجور اشخاص با مسند دیگران مساویه. به خاطر همین طائفه ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی رو مرسلاتش رو با مرسلات دیگران یکسان دونستن. و غیرهم من الثقات غیرهم هم داره و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرغون ولا يرسلون الا من يوثق به. یه بحث هست، اولا کلمه ثقه و موثوق به یوثق به که تو کلام مرحوم شیخ هست مراد از این عبارت چیه؟ ما قبلا در مورد مفهوم کلمه ثقه بحث تفصیلی کردیم، نمیخوام وارد اون بحث تفصیلی بشم، فقط یه اشاره اجمالی به اون بحثایی که اونجا شد بکنیم بد نیست. اونجا عرض کردیم که ثقه اگر مطلق گذاشته بشه به معنای عدل امامیه. ثقه به معنای صادق نیست، ثقه یعنی مورد اعتماد، مورد اطمینان. مورد اطمینان اگر مطلق گذاشته بشه اطلاقش اقتضا میکنه که هم از جهت عقاید مورد اعتقاده یعنی امامیه و هم از جهت عمل و کردار مورد اعتماده یعنی عدل است. که احیانا اگر در بعضی موارد ثقه رو در مورد فقیه گفتن ازش استفاده میشه عالم هم هست، ولی در مورد راوی که این دو قید اساسی هست در مسئله راوی ها و اینها، اون چیزی که استفاده میشه عدالت و مذهب هست. ثقه به تناسب حکم موضوع در مورد هر کسی به همون مفهوم. طبیب ثقه یعنی طبیب حاضر، طبیبی که درست کاره، نمیدونم بقال ثقه یعنی بقالی که جنسا رو قاطبتی نمی کنه، جنس خوب میده و مورد اعتماد. همینجور ثقه در حرف یعنی مورد اعتماد، معتمد. راوی معتمد یعنی راوی که هم در گفتار معتمد باشه هم در کردار. این بحث کلی بود که اونجا به تفصیلش گذشت. ولی در ما نحن فی علاوه بر اون بحث کلی دو تا قرینه داخلی داره که مراد از ثقه این مفهوم ثقه به معنای خاصه که مذهب هم درش هست. عدل هم که عرض میکنم مراد ما از عدل همین عدالت در گفتاره. اون را اگر چیز کردم تو خود عبارت قده این هست که عدالت، ایشون هم عدالت تعبیر میکنه، خود شیخ هم عدالت تعبیر میکنه، ولی میگه عدالتی که در باب حجیت خبر واحد هست صدق گفتاریه، فقط عدالت فسق جوارحی مانع نیست. که ما همون به خاطر همون عبارت گفتیم که از این مشکل است که ما فسق جوارحی رو بتوانیم از ثقه خارج کنیم. همون بحث رو میخوام یه چیز جدید از اون بخوام. خب اینجا دو تا عبارت هست، عبارتی از شیخ هست که این روایت، یه عبارتی که از همون عدالتی که هم عبارت عدالت که عرض می‌کردم اینجا هست. اما العداله المراعات فی ترجیح احد الخبرین علی الاخر فهو ان یکون الراوی معتقدا للحق مستبصرا ثقه فی دینه متحرجا عن الكذب غیر متوهم فی ما یروی و اما من کان مخطئا فی بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح و کان ثقه فی روایته متحرجا فیها فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به. ببینید در این عبارت ثقتن فی دینه به کار رفته، ثقه مفهومی دونسته شده که میتواند مقید بشه به فی دینه، یعنی مورد اعتماد. ثقه به مفهوم صدوق مقید به فی دینه نمیشه، راستگو است در دینش، نه مورد اعتماد است در دینش. یعنی چی؟ یعنی مستبصرن، دقیقا همون مفهوم عطف بیان است، مستبصرن هست. حالا اون عبارتاش بمانه، یه مقدار عبارت اینجا داره تا میرسه به اینجا که اگر یک راوی اما اذا کان راوی مخالفن فل اعتقاد لأصل المذهب و مع ذلک روا عن الائمه و روا مع ذلک عن الائمه علیهم السلام نظر فی ما یروی فان کان هناک من طرق الموثوق بهم و بروایتهم ما یخالفه وجب اطراح خبره و ان لم يكن هناك من طرق الثقات و يكون هناك ما يفت آخر و ان لم يكن هناك من الفرقه المحقه خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به. این عبارت ناقص نقل کرده. بله همینه، عبارت اینه که اگر راوی غیر امامی، راوی غیر امامی از ائمه ما روایتی نقل کرد، اگر از طرق موثوقون بهم روایتی برخلافش بود به روایت موثوقون بهم اصل. موثوقون بهم یعنی چی؟ موثوقون بهم یعنی امامی دوازده امامی، امامی راستگو، امامی بودن توش خوابیده. ولی اگر موثوقون بهم مراد ثقه در گفتار باشه، خود اون راوی غیر امامی که تا ثقه نباشه که قولش قبول نیست. پس این موثوقون بهم مراد موثوقون بهم در گفتار هست. عبارتی داره در ادامش داره و اما این در مورد عامیا بود. و اما اذا کان راوی من فرق شیعه مثل الفتحیه و الواقفه و الناووسیه و غیرهم نظر فی ما یروی فان کان هناک قرینتون تعزدو او خبرون آخر من جهت الموثوقین بهم وجب العمل به. باز میگه اگر خبر امامی غیر امامی، شیعه غیر امامی، این اگر یک قرینه مؤیده داشته باشه یا خبری از طرق موثوق بهم، این طرق موثوق بهم یعنی چی؟ باز دوباره هم غیر امامی که نه این امامی، وجب العمل به. و ان کان هناک خبرون آخر یخالف من طریق الموثوق بهم وجب اطراح مختص به روایته و العمل به ما رواه الثقه. یعنی اگر برخلاف خبر غیر امامی خبر ثقه قرار داشت، این ثقه قطعا برای ثقه امامیه.
در ادامه همین عبارت اون مسئله صدا موصول رو در آورده. خب در ادامه این عبارت نمیشه صغه در صدر مراد صغه امامی باشه، در ذیل عبارت صغه مراد صغه گفتاری فقط صغه گفتاری باشه، مذهب توش نیفتاده باشه. از خود این قرینه داخلی استفاده میشه که مراد صغه در اینجا امامی هم توش افتاده. یک. دوم اینکه شیخ طوسی، من حالا همه عبارت رو نخوندم، شیخ طوسی در قبول خبر غیر امامی دو تا شرط میکنه. در قبول خبر عامی هم همینجوره، عامی باشه یا شیعه غیر امامی باشه، دو تا شرط در قبول خبرش هست. یکی اینکه مخالف با فتوای شیعه نباشه، یکی اینکه مخالف با روایت شیعه نباشه. پس روایت موثق به اصطلاح متأخرین متأخر است رتبتاً از روایت صحیح به اصطلاح متأخرین. در مقام تعارض روایت صحیح ترجیح داده می شود بر روایت موثق. خب اگر ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اینا قرار بود از غیر امامی هم نقل کنن، چه وجهی داشت که مرسلات اینها بر تمام مسندهای دیگران مساوی باشه؟ ظاهر اینی که میگه اینا مرسلاتشون با مسندهای دیگران مساویه، مراد خصوص مسندهای غیر امامی که نیست، قدر متیقنش مسندهای امامی رو شامل میشه. مسندهای امامی با مرسلهای اینها، اگر مرسل اینها بنا بود از غیر امامی هم نقل کنن، خب در حکم اون غیر امامیه دیگه، یعنی نتیجه تطبا اخص المقدمه. اگر بنا باشه اون مرسلات احتمال غیر امامی بودن داشته باشه، این در حکم موثق میشه. خبر موثق چه وجهی داره که مساویه با خبر صحیح باشه؟ در حالی که شیخ تصریح میکنه که خبر موثق با خبر صحیح مساوی نیستن، تعارض نمیکنن. پس این هم قرینه است برای این که مراد از صیغه‌ای که در این عبارت وجود داره مراد امامیه. دو تا صیغه در اینجا داریم، هر دو صیغه‌اش باید امامی باشه. یکی این که میگه اینها فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُرْسَلْ إِلَّا أَنْ صِغَةٍ مَوْثُوقٌ بِهِ، این صیغه مراد باید امامی باشه. یکی این که در مورد خود اینها، ولعل ذلك ثبت الطائفه بین ما یروی محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات. این غیرهم من الثقات، این ثقات هم باید ثقات 12 امامی باشن. خب و من هنا یظهر که این ربطی به اصحاب اجماع نداره، این ادعا ربطی به اصحاب اجماع نداره، چون اصحاب اجماع یکشون عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحیت به تصریح خودش در همین با دو خط بالاتر میگه عبدالله ابن بکر فتحیه، و روایت عبدالله ابن بکر رو مثل سایر روایت فتحیه میگه این روایت در صورتی که تعارض با روایت امامی بکنه قبول نیست. خب عبدالله ابن بکری که فتحیه هست داخل در این ثقات نیست، داخل در این غیر هم نیست. پس این اشاره به اصحاب اجماع نمیتونه باشه. حالا بعض دیگر اصحاب اجماع رو هم گفتن فتحیه هستن، مثلا واقفی هستن و اینا، نمیدونن ابان ابن عثمان گفتن ناوسی، اونا رو کار نداریم، ولی اونی که مسلمه تونه عبدالله ابن بکیره. ابن فضال هم بنابر بعضی اقوال که اونو جزء اصحاب اجماع شمرده شده، ولی اون ابن فضال هم باز چون اختلافیه کار نداریم، اونی که اتفاقی عبدالله ابن بکیره که حتما از اصحاب اجماست و داخل در این قسم نیست. قبلا هم عرض کردیم حاجی نوری تصورش این بوده که شیخ طوسی و غیره من الثقات الذين عرفوا، یعنی گروهی که به عنوان یک گروه لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه شناخته شدن، میگه این گروه غیر از اصحاب اجماع هیچ گروهی به این عنوان شناخته نشدن. ولی اگر گروه رو بذاریم کنار، اشخاص دیگه ای ما قبلا عرض کردیم، بحثش هم کردیم، جعفر بن بشیر مثلا، محمد بن اسماعیل زعفرانی و امثال اینا، کسایی است که این همین تعبیر رو که گفتن روا ان ثقات و روا ان، ممکنه مراد به اشاره به همونا باشه. احمد محمد نیسا ممکنه اشاره به او باشه. علاوه یه تقدیر از این عبارت ما نمیتوانیم بفهمیم که این عبارت اشاره به اصحاب اجماست. این خودش خیلی نه، این هیچ فرق نداره. این اولش ثقت موثوقن به گفته، آخرش امن یوسق به گفته، تو همون عبارت هم تأکیده دیگه، اینکه تأکیده. نه تو همون عبارت قبلی که هست بعضی جایش صیغه به کار بردن، بعضی جایش مصوبه به کار بردن، بعضی جایش هر دو. معنیش یکی، هیچ فرق متفاوت استعمال نکرد. خب پس بنابراین تا اینجا به این نتیجه میرسیم که ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی به ادعای شیخ طوسی تمام مشایخشون امامی عادل یعنی صادق هستن. امامی که امامی هست، صادق هست و ضابط هم هست. این ضابط هم قبلا عرض کردیم که در مفهوم وساقت افتاده. خب پس بنابراین اگر کسی بخواد نقض این ادعا رو اثبات کنه، لازم نیست فقط اشخاص ضعیف رو به عنوان نقض ذکر کنه، اشخاص غیر امامی هم به عنوان نقض این قاعده شمرده خواهند شد. خب این توضیح اصلا در مورد اصل این کلام. این کلامی که شیخ طوسی فرموده در طول زمان علمای بسیار زیادی اون رو پذیرفتن. ابن طاووس هست که کتابش اشاره به این داره، محقق هست، علامه هست، ابن طاووس هست، خیلی از علما دیگه تا در عصور مختلف اینها رو پذیرفتن و مورد قبول قرار دادن که شهرت این مطلب داره. البته این شهرت هیچ حجیت نداره، چون اینها به تبع هست، یعنی مستقلا هر کدوم تحقیق نکردن. اینا چون شیخ این مطلب رو گفته پذیرفتن حرف شیخ رو، شیخ خودش شهادت داده، شهادت شیخ حجته. یک جهت جدید اینا به ذهنشون نرسید غیر از همون شهادت شیخ. خیلیشون تصمیم میکنن که قالو مثلا این مطلب رو، ابن ابی عمر صفوان و بزنطی این مطلب رو نمیگه، اینو گفته. بعدشون تصمیم هم نمیکنن، ولی پیداست که همه به تبع شیخ طوسی گفتن. البته غیر از شیخ طوسی اون دانشمندی که در مورد اینها گفته نجاشیه. نجاشی در مورد ابن ابی عمر در ترجمه ابن ابی عمر به همین مطلب اشاره کرده. میگه ابن ابی عمر زندانی بود، خواهرش کتابهاش رو گذاشته بود بالای تاقچه‌ای، بارون اومد این کتابا رو خرابش کرد. به خاطر همین ابن ابی عمر شروع کرد از اون روایتی که از حافظش بود یا از افراد شنیده بود اونها رو نقل کردن. بعد میگه ولعی لذالک سفرت طایفه بین مراسلی و مسانیده. به خاطر همین طایفه بین مراسل این و مسانید این تصاحی برقرار کردن، چون مراسلش هم در حکم همون مسانیدش داره. علتی که اینا مرسل شده نه اینکه راویش راوی بدی بوده، مجهول الحال بوده، یادش رفته بوده که این از کی شنیده بوده، خاطر همین که کتابها رو فراموش کرده و همسال اینا. البته همینجا من درون پرانتز یه نکته رو بگم که از خود این استفاده میشه که نقل متعارف اون زمان نقل از کتب بوده. اگر نقل از کتب تبدیل به نقل شفاهی میشده، یه مقداری به اصطلاح اسناد درش ایرادات ایجاد میشده، مرسلات زیاد میشده. نقل متعارفشون نقل از کتب بوده که ما قبلا هم تو بعضی از بحثا اشاره میکردیم. این هم یه شاهد هست، شواهدی زیادی هست که اون زمانها نقل اصلی نقل از کتب بوده، نقل شفاهی خیلی مرسوم نبوده، نه اینکه اصلا مرسوم نبوده. مرسوم نبود، یعنی به طور طبیعی هم همینه. به طور طبیعی اگر اون همه روایت رو اشخاص بخوان نقل کنن با توجه به تأکید ائمه که بنویسید نمیدونم انکم لا تحفظون حتی تکتبون، طبیعیه که اشخاص اتکای به حفظ کنن. ان ه حافظه تا کتابت نباشه شما حفظتون صحیح نیست. یتکل علی الکتابه، ان القلب یتکل علی الکتابه، قلب به کتابت هست که اعتماد پیدا میکنه. طبیعیه که اینجوری باشه و به خصوص اون اصول اصولی هست که معمول راویای معروف رو شما کتابدار میبینید، کتاب مجموعه کتابی میبینید، طبیعیه که این از کتاب نقل کنن. حالا یه چیزی در درون پرانتز بود، به این بحث مربوط نبود. حالا ببینیم این خب یه بحثی که اینجا هست اون اینه که این کلام نجاشی و شیخ طوسی ایشون ادعا میکنن، ادعای اجماع میکنن، ادعای اجماع کردن که طایفه این جماعت رو مراسلشون و مساندشون رو تساوی برقرار کردن. آیا این ادعای اجماع حجت هست یا حجت نیست؟ اینجا این همون بحثی که در مورد اصحاب اجماع کردیم همین جا میاد که نفس ادعای اجماعش حجت نیست. چون یه اجماع منقول است و خصوصا شیخ طوسی اجماع منقولاش خیلی وقتا اجماع منقول صحیحی نیست. ولی خب کاشف هست، یه شهرتی هست اقلا. جماعت زیادی این مطلب رو گفته، شیخ همینجوری که نگفته. جماعت زیادی این مطلب رو گفته بودن، مخالف هم دیده نشده. ایشون از این ادعای اجماع کرده. همین شهرتی که در مطلب از این اجماع استفاده میشه برای ما کافیه. ادعای زیادی از اهل نظر و اهل تحقیق مشایخ ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی رو شهادت دادن که ثقه هستن. خب شما اگر یک نفر نجاشی وثاقت یک نفر رو شهادت بده قبول میکنید دیگه. حالا به توثیق خاص توثیق عام. یک جماعتی توثیق مشایخ ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی رو ذکر کنن، این مورد قبوله. و وجهی نداره که مورد قبول نباشه. فقط یه سری شبهاتی هست، اون شبهات رو یکی بررسی کنیم ببینیم آیا این شبهات صحیح هست یا صحیح نیست. یک اشکالی هست که مرحوم محقق حلی فرموده که در کلام خویی هم هست. محقق حلی با وجودی که این مطلب این که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی مراسیلشون مثل مسانیده در بعض جا قبول کرده، بعض جا اشکال کرده. گویا در معارج هست که کتابی سر اصول ایشون اشکال میکنه که ما دلیل نداریم که مراسیل اینها مثل مسانید دیگران باشه. چرا؟ چون نه ضعفام نقل کردن. چون از ضعفام نقل کردن، جایی که یک مرسلی رو ما دیدیم نمیتوانیم حکم کنیم که این مرسل حجت. چرا؟ چون ممکنه اون شخصی که واسطه محذوف از همون اشخاص ضعیفی باشه که ما دیدیم که ازش روایت کرده. یعنی خلاصه مورد نقض ما گیر بیاریم. که خب این رو آقای خویی هم به عنوان اشکال چهارم داره که ما بعداً تفصیلاً بحثش رو خواهیم کرد. مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه اینجا یه جوابی داده. ایشون می‌فرمایند که در ادعای شیخ طوسی دو تا ادعاست. یک ادعا اینه که تمام مرسلاتش حجته. یک ادعا دیگه اینه که تمام مشایخش ثقات. خب اگر ما دیدیم که مشایخش ثقات نیستن، این بعضی مشایخشون ثقات نیستن، این مانع به اون شهادت دیگه ضرر نمیرسونه. دو تا شهادت مستقل هست، چرا اینها رو با هم دیگه یک جا نگیریم؟ این جواب صحیحی نیست، چون اینا دو تا شهادت مستقل نیستن. علت این که مسانید اینا معتبر شده، علتش این بوده چون که اینها دعوشون این بوده که از ثقه نقل کنن. مسانید مراسل اینها، معذرت میخوام، مراسل اینها یه نکته خاص دیگه نداشته. چون دعو اینها این بوده که از ثقات روایت کنن، از این دعو ما مرسلاتش رو میفهمیم که اون مرسلان ثقه هستن به حجته. یک شهادته که بر پایه او شهادت دیگه استواره. میگه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، این شهادت در نتیجه مسانیدش حجت هست که مراسیلش حجت هست که مسانید الاخرین. خب پس برای اینجور جواب نباید داد، باید جواب رو از ناحیه های دیگری مطلب رو تمام کرد. خوب در مورد نجاشی ممکنه این مطلب درست باشه، ولی اون هم نجاشی نمیخواد بگه که علت این که مراسلش حجته اینه که این مرسل انها ثقات هستن. یعنی وجهش اینه، ولی وجه دیگه ای که نداره. اون هم میگه چرا آخه اون واقعه تاریخی دلیل این نمیشه که پس چون اون واقعه تاریخی رخ داده پس بیایم مرسلاتش رو قبول کنیم. لعیل ذلک اینه، یعنی این مرسلاتش در واقع همون مسنداته. یعنی چی؟ یعنی اگر مسند بود چون این عمل اتفاق نمی افتاد راویه ثقه‌ای بودن. الان که اندم میگه ان بعض اصحابنا، یعنی ان ثقات من اصحابنا. یه توصیف اجمالی از خود همین چیز استفاده میشه. این عمده نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که اینها از ثقات نقل میکنن و باید ببین آیا واقعا از ثقات نقل میکنن یا نقل نمیکنن. مرحوم آقای خویی یه سری اشکالاتی اینجا ذکر کردن و ما این اشکالات رو یکی یکی عرض میکنم. ایشون میگن این ادعا ادعای باطلیه و این اجتهادی است از شیخ که او رو استنباط کرده از این که دیده اصحاب بین مراسیل این اشخاص و مسائل دیگران تساوی برقرار کردن. این هیچ ایشون دلیل ذکر نمیکنه که به چه دلیل شیخ ابتدا دیده که اصحاب بین مراسیل اینها و مسائل دیگران تساوی برقرار کردن بعد از این شهادت داده وجهش وساقت این هست. این هیچ دلیلی نمیارن و فقط میگن نفس ادعا باطل. حالا ادله‌ای که بر بطلان ادعا داره اون رو عرض کنیم، همون این مسئله هم روشن میشه که واقعا ما میتوانیم دلیل بیاریم که این یه اجتهاد شخصی شیخه، یعنی که نه این واقعا شیخ به شهادت میده. شیخ میفرمند که مرحوم آقای خویی میفرمند که این که طائفه بین مراسیل ابن ابی عمیر و امثالهم و مساند دیگران تساوی برقرار کردن، این مطلب صحیح نیست. اصل این که اصلا طایفه ی همچی بنایی داشته باشن این صحیح نیست. چرا؟ میگه اگر طایفه ی همچی بنایی داشتن باید اقلا نیکه به قدما یه همچی حرفی رو زده باشه. هیچ در کلامات قدما این مطلب دیده نشده و بنابراین من المطمئن به این هست که منشأ کلام شیخ طوسی همون دعوای کشی اصحاب اجماست. کشی به همون اصحاب اجماع تمسک کرده، عبارت درست نفهمیده. شیخ طوسی به همون دعوای کشی تمسک کرده و عبارت خوب نفهمیده. خلاصه و شیخ طوسی هم فقط در مورد همین سه نفر ادعا کرده، اون غیره هم رو هم روشن نکرده که مراد از این غیره هم چیه. این خودش هم شاهدت که این ادعا رو از همون مثلا دعوای کشی در آورده که یک جماعتی هستن، یک گروهی هستن. یه شاهدیشون میاره که شاهد برای این که این تسویه از باب اجتهاد شیخ طوسی هست و اصل تسویه قرار دادن طایفه بین مراسل اینها و مساند دیگران درست نیست، این که خود شیخ طوسی احیانا در مرسلات ابن ابی عمیر و صفوان بزنطی اشکال کرده. در تهذیب ایشون موارد رو ذکر میکنن. یه روایتی نقل میکنه محمد ابن ابی عمیر ان بعض اصحاب رو ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، بعد اعتراف کرده که فاول ما فیه انه مرسل و ما هذا سبیله لا یعرض به الاخبار المسنده. موارد دیگر هم ایشون عبدالله ابن مغیره ان بعض اصحاب ان ابی عبدالله علیه السلام گفت که هذا خبر مرسل و موارد دیگه‌ای که ایشون از اینجور مناقشات داره. خب این اعتراض اول آقای خویی، ولی این اعتراض اعتراض صحیحی نیست. این اعتراض چند جنبه داره. یه جنبه این که چرا در کلام هیچ یک از قدما ذکر نشده. خب آخه چند تا از کلام کتاب‌های قدما در دست ماست که این موضوعات مناسبه که در اونها ذکر بشه. کتاب‌های رجالی که مال شیخ است و نجاشی، شیخ که در عده ذکر کرده، نجاشی هم که ذکر کرده دیگه، در کتاب‌های قدما در دست ما نیست، شاید ذکر کرده بودن. اگر مراد شما از قدما بعد از شیخ و اینها رو هم میگیره، خب ذکر کردن. بعد از شیخ محقق ذکر کرده، دیگران ذکر کردن. اگر شیخ و قبل از شیخ رو میگی، چند کتاب از اونها در دست ماست؟ ماسین شیخ چند تا چیز هست؟ خب سه کتاب رجالی نداره اینه که، خب کجا ذکر کنه مثلا؟ آخه مورد باید داشته باشه. آخه شیخت سید مرتضی که اصلا قرواهی دوجت نمیدونه، او هیچ. شیخ مفیدم که کتابی که به این موضوعات برق داشته باشه نداره. شاید تو کتاب اصولش بحث کرده، کتاب اصولش هم در اصل ما نیست، خلاصش رو کراجکی در کنز الفواید آورده. چی دیگه کتاب داره؟ نه نبوده، هیچ کتاب نبوده، یعنی هیچ نقل نکرده از کتابای اونا. خیلی از این کتاب ننوشته بودن به اون معنا، یک کتاب مرتب منظم. این کتاب‌هایی که هست کتاب فقهی در دست این هاست و کتاب‌های فقهی ممکنه در لابلاش این بحثا باشه و ولی دیگه این بحثای لابلایی که کتابای فقهی هم حتما باید به بعضی سرایت کرده باشیم به چه دلیل؟ یعنی این دلیل دلیل چیزی نیست. شاید در کتاب علی بن حسن بن فضال کتاب رجال نشته بوده، شاید در کتاب حمید بن زیاد بوده، چه میدونیم که در کجا بوده. این بنابراین شاهد نیست که پس امر معروفی نبوده. یک. در ثانی اون عبارت دیگه‌ای که ایشون داره در مورد این که منشأ ادعای شیخ ادعای کشی در مورد تسلیم آیسته است، این همون استنباطی است که شیخ از اصحاب اجماع کرده. خب این رو گفتیم، این حرف صحیحی نیست و این ربطی به اون نداره. هم دو نکته در این عبارت. عبارت دیگه اینه که اون اعتراضاتی که شیخ طوسی خودش به روایت مسند مرسل ابن ابی عمر اینها کرده، تحذیب شیخ از کتب اوائل شیخ، شیخ طوسی تحذیب رو در زمان شیخ مفید شروع کرده و جل اولین ها از شیخ مفید همینجا دامازلو تعبیر میکنن، یعنی 413 قبل از 413 شروع کرده، در حالی که عده شیخ طوسی از کتب اواخر شیخ طوسی هست. عده به احتمال قوی در زمان سید مرتضی شروع شده، ولی به احتمال قوی خیلی جاش ناظر به ذریعه سید مرتضی است، بعد از وفات سید مرتضی تکمیل شده. این زمان سید مرتضی شروع شده و بعد از سید مرتضی تموم شده. توضیح زالک این که شیخ طوسی در عده در مقدمش میگه که من که کتاب اصولی می نویسم هیچ کتاب اصولی مفصل با شیعه ندارم، تنها یک کتاب اصولی هست که سید شیخ مفید نوشته، اونم کوتاه کوچیک مفصل نیست. سید مرتضی استاد ما ولی اون که در اعمالیش بحث اصولی خیلی داره، در درساش خیلی بحث اصولی کرده، روی کتاب مستقل ننوشته. به خاطر همین من اومدم این کتاب اصولی رو می نویسم. از لحن عبارت خود شیخ پیداست که این مقدمه رو هنگام تألیف کتاب می نوشته. اگر سایر کتاب‌های شیخ رو هم دیده باشید، ایشون اول مقدمه رو می‌نویسه بعد وارد کتاب می‌شده. اینجور نبوده که مثل مرسوم الان یه کتابو بنویسن بعدن مقدمه بزنن، که قدمام خیلیش اینجوری هستن که اول کتابو می‌نوشتن بعد مقدمه می‌زدن. کافی فقیه خیلیش اینجوری هستن که مقدمه‌اش پیداست بعد از تکمیل کتاب داده شده. شیخ اینجور نبوده. کتاب عده شیخ طوسی در زمان سید مرتضی شروع شده، ولی در زمان سید مرتضی تموم نشده بوده. خیلی از مطالبش دقیقاً این عبارتای ذریعه است، این عبارتای ذریعه است شروع کرده، ولی حالا که تموم، به احتمال قوی بعد از اینکه ایشون دیده که سید مرتضی ذریعه رو شروع کرده ناقصش کرده، یعنی رهاش کرده، این کار رو رها کرده تا سید اون کار رو کرده بعد یه موقع دیگه اومده تکمیل کرده. این کار اصلاً در شیخ طوسی خیلی سابقه داره که کتاب رو شروع میکرده، مدتها طول میکشده تا کتاب تکمیل بشه. خلاصه بین تهذیب شیخ طوسی که از کتب اوائلشه با عده شیخ طوسی که از کتب اواخرشه و اتقانی که عده داره، پیداست زمان ملایی حسابی شیخ طوسی نوشته شده. عده زمانی هست که ایشون دقیقا درس سید مرتضی رو درک کرده. نفوذ کلام سید مرتضی در همون قسمت اوائلش هم محسوسه دقیقا، که سید مرتضی کاملا درسای اصولی سید مرتضی رو درک کرده و حرفای سید مرتضی رو داره اینجا میزنه. خب پس بنابراین اگر ما بخوایم بین این دوتا مطلبی بگیم، ترجیح با کتاب متأخره. موقعی که ایشون تحصیل می نوشته هنوز اولای تحصیلاتش بوده، به این مطلب برخورد نکرده بوده. بعدن که وارد چیزش بیشتر شده، آشنایش بیشتر شده، رجال بیشتر کار کرده و امثال اینها، خب متوجه شده که ابن ابی عمر سقفان و بزنطی کسی هستن که لا یرمو و لا یرسون الا همسته، خصوصا با توجه به این که تأیید میشه کلام شیخ طوسی به کلام نجاشی. نجاشی هم مطلب شیخ طوسی رو تأیید کرده. همین باعث میشه که ما کلام متأخر شیخ طوسی رو مقدم بداریم. خب پس بنابراین با عبارت تهذیب نمیشه عبارت متأخر شیخ طوسی رو محاکمه کرد. این هم این مطلب.
بس اشتهاد نیست.
درسته. خب اولی متوجه نشده بوده، بعدا متوجه شده. چی؟ چی؟ در دروس؟ در دروس یعنی چی؟ نه، زمان شیخ مفید میرفته. زمان شیخ مفید ایشون جهت جهت رجالی نیست. اینها خیلی وقتا جهت بحث هایی است که رجالیه. شیخ طوسی عمدتاً وارد بحث های رجالی در زمان سید مرتضی شده و به خاطر تحریکی که خود سید مرتضی کرده. از عبارت فهرست هم همین مطلب برمیاد که اینها رو اصلا حتی نجاشی و شیخ طوسی همه به خاطر این که سنی ها تن میزدن به شیعه که شما کتاب رجال ندارید، اینا وارد بحث رجالی شدن. خب وارد بحث رجالی شدن با اینها آشنا شدن. این لازمش این نیست که فضای شما این رو در نظر بگیرید. شیخ مفید اصلا خرائط حجت نمیده. شیخ مفید هم همینجوره. شیخ مفید هم خرواهد حجت نمیدونه، اتکاش فقط به اخبار قطعیه. خب شیخ مفیدی که اینجور هست و اتکاش به اخبار قطعیه خیلی مسلم نیست که به رجال کار جدی میکردن، نه که هیچ هم کار نکنن ها. ولی ما نمیتوانیم مسلم بدانیم که شیخ طوسی موقعی که درس شیخ مفید میرفته اون مطالب رو کاملا متوجه بوده. دیگه موقع اذان شد و صلی الله علیه و آله محمد.